خب با اجازتون جلسه سوم بحث مانیفست معرفی در واقع مانیفست حزب کمونیست رو شروع میکنیم. این جلسه رو ادامه همین فصل اول مانیفست تحت عنوان بورژواها و پرولترها هست. بعد از معرفی به اصطلاح اون معرفی اولیه راجع به ماتریالیسم تاریخی که میگه که طبقات، مبارزه طبقاتی، اولا طبقات ما رو یه دوره محدودی از جامعه بشری هن و بعد هم مبارزه طبقاتی ناچارن تو جامعه مدرن ما ناچارن به سمت دیکتاتوری پرولتاریا میره و به اضافه و اینکه دیکتاتوری پرولتاریا خودش در واقع خودش مقوله دولت و طبقات رو از بین میبره و خودش رو بعدا نفی میکنه در واقع، که بعدا بیشتر البته توضیح میده، ولی این چارچوب رو روش تاکید کردیم و اینکه نفس وجود طبقه و نفس وجود مبارزه طبقاتی و نفس قبول کردن اینکه پرولتاریا هست بورژوازی هست، اینا هنوز هیچی راجع به مارکسیسم نمیگه، هنوز اینا همه اکتشافات و دستاوردهای به اصطلاح جامعه شناسان و اقتصادداران و سیاستمداران بورژوا بوده و که مارکس ازش خیلی استفاده میکنه، منتها خب تبیین خودش ازش میده. تیکه بعدی فصل اول شروع میکنه راجع به بورژوازی حرف زدن، راجع به بورژوازی حرف میزنه و از خود بورژوازی اون وقت یه تبیین کاملا غیر اخلاقی به دست میده، کاملا تبیین ابژکتیو و تبیین کسی که به اصطلاح ارج میذاره دستاوردهای انقلابی بورژوازی رو و کسی که وقت میخواد آینده رو رو دستاوردهای بورژوازی بسازه، نه اینکه تاریخ رو عقب برگردونه. این رو به اصطلاح میبینیم. من تیکه تیکه بعضی از جملات مانیفست رو انتخاب کردم اینجا بقیه بس براتون میذارم. همه مانیفست نیست، جملاتی هست که بهتر از فقط توضیح ساده من میتونه اون چیزی که مارکس میگه یا اون چیزی مارکس و انگلس میگن رو به اصطلاح منعکس بکنه. در توضیح به اصطلاح بورژوازی تو قسمت اول این بحث، مارکس و انگلس تو مانیفست بورژوازی رو سیستم تولید سرمایه‌داری رو به عنوان سیستم تولید کالای تعمیم یافته معرفی میکنن. همین، یعنی این که همه چی دیگه کالاست، تعمیم پیدا کرده تولید کالا بودن، نیروی کار و مهمترین رکنش اینه که نیروی کار رو کالا میکنه، که البته اون وقت هنوز به این روشنی مارکس هنوز بحث نیروی کار، تمایز کار با نیروی کار رو هنوز توضیح نداده و غالبا به جای نیروی کار از به اسم کار ازش اسم میبره، که بعدا توی بحث بعدیش به خصوص بحثی بعدم به کاپیتال این تمایز رو هم حل میکنه و بیشتر توضیح میده. به هر حال از این شروع میکنه که میگه بورژوازی در تاریخ نقش فوق‌العاده انقلابی ایفا کرده است و بعد این انقلابی بودن بورژوازی رو توضیح میده. میگه بورژوازی هر جا به قدرت رسیده، این رو اگه با تجربه خود آدم و خود به خصوص ماها که اوناییمون که مثلا کشوری شبیه ایران یه دوره ما قبل سلطه کامل بورژوازی رو به یه نوعی از طریق به اصطلاح خانواده‌مون یا خودمون تجربه کردیم و بعد دوره سلطه کامل بورژوازی رو به خصوص که دیگه تماما فئودالیسم در هم شکست نمیشه، مثل دوره اصلاحات ارضی و اون چیزی که بهشون گفتن انقلاب سفیده تو زمان شاه مقایسه کنین، اون وقت میبینین که راجع به چی داره تو اروپا صحبت میکنه، چون بس راجع به اروپاست اینجا و بعد بقیه جا. میگه بورژوازی هر جا به قدرت رسید کلیه مناسبات فئودالی پدرشاهی و احساساتی را برهم زد. هیچ دلی بر حسب مناسبات قدیمی نمی‌سوزونه. میگه اینا مناسبات دوره فئودالی رمانتیک بودن و احساساتی و پدرسالاری و اینا بوده، اینا رو به هم زده. بعد میگه که بورژوازی قابلیت شخصی انسان رو به ارزش مبادله تبدیل می‌سازه. این رو فئودالیسم نداره. میگه قابلیت آدم رو تبدیل میکنه به کالایی که شما میتونید برید تو خیابون بفروشی، تو بازار بفروشی. زمان فئودالیسم این نیست، شما دهقانی یا یه جایی داری گاری درست میکنی یا تولید کننده خوردی یا چیزی هستی، آدمی که هیچی نداره میره تو خیابون میگرده فقط قابلیتشو میفروشه. به این شکل تعمیم یافتهش زمان بورژوازی. میگه به جای آزادی های بیشمار اعطا شده یا از روی استحقاق به کف آمده، تنها آزادی آری از وجدان تجارت را برقرار ساخت و در یک کلمه به جای استثماری که در پرده پندارهای مذهبی و سیاسی پیچیده و مستور بود، استثمار آشکار خالی از شرم، مستقیم و سنگدلانه را رایج گردان. میگه همون شکلایی که من بندم، اون یکی من آقا اربابه، این یکی به اون یکی وصله، ایشون شاد چون بابا شاه بوده، یا این به اصطلاح این نوع استثمارهای پیچیده شده تو پندارهای مذهبی و سیاسی رو اینا رو گذاشت کنار. و به خصوص این رو اگه نگاه کنین تو آمریکا هنوزم این صادقه. آمریکا یه تفاوتش با فرانسه یا با بقیه اروپا بعد از انقلاب، یعنی تفاوت انقلاب آمریکا با انقلاب فرانسه اینه بود که انقلاب فرانسه با کل انقلابات اروپا با یه فئودالیسم جا افتاده، اشرافیت و این سیستم مذهبی و همه اینا در روبرو بود و کماکان بخشش حفظ کرده. آمریکا از اول سنگ بناش جامعه بورژوایی گذاشت و روی آزادی فرد و اجازه فرد برای اینکه قابلیتش رو بفروشه، همین، و هیچ چیز دیگر رو مجاز نکرد. بردهداری رو ملغا کرد، فئودالیسم رو ملغا کرد، استثمار دهقان رو اصلا غیرقانونی به رسمیت شناخت. تنها شکل استثماری که، البته بعداً بیانیه حقوق بشر هم همینه، تنها شکل استثماری که به رسمیت میشناسه اینه که شما میتونی بری قابلیت رو بفروشی. این تو آمریکا هنوزم هست. آمریکا اون سنت به اصطلاح اریستوکراسی و اشرافیت اروپا رو هنوزم نداره. یه سیستم کاملا بورژواییه و آزادی‌های بورژوازی رو تا نهایتش برده. و تنها پایش همینه که میگه که به جای آزادی‌های بی‌شمار به کف آمده، تنها آزادی آری از وجدان تجارت رو برقرار کرد. تجارت اینجا فقط منظور تجارت کالا، کالای به معنی فیزیکیش نیست. نیروی کارم کالا شده، آدم قابلیتش کالا شده که قبلش نبود. بعد اضافه میکنه میگه که بورژوازی انواع فعالیت هایی که تا این هنگام حرمتی داشتن و به دانها با خوفی زاهدانه مینگریستن، از حاله مقدس خیش محروم کرد. پزشک و دادرس و کشیش و شاعر و دانشمند را به مزدوران جیرخار مبدل ساخت. قبلش کشیش آخوند نماینده خدا بود، اینجا میشه نماینده خود بورژوا، نوکر بورژوا. دانشمند همینطور، بازرس اون وقت قاضی یکی بود که معلوم نبود، نماینده انگیزاسیون بود، نماینده خدا بود، اومده بود که به مردم ببینه چی فکر میکنن. نه، الان تو سیستم بورژوازی قاضی پول، الان تو سیستم دنیا نگاه کنین قضاوت و قاضی و دادرسی همش به اصطلاح مزدوران اجیر سیستم بورژوازی هستن. یه همه اینا رو این بورژوازی، این جنبش خیلی قویه. مارکس میگه که بورژوازی انقلابی بودنش در اینه که هر جور خرافه و حاله مقدس مذهبی رو شکوند، لخت و اور اون چیزی که هست رو گذاشت جلو. حالا خیلی جاها و بعداً به خصوص دوره‌ای که اینو می‌نویسه هنوز به اصطلاح به این شکل وسیعش نیست، بعداً دوباره بورژوازی برای دادن چهره مقدس برمیگرده به مذهب و دوباره به اینا رو تو بسته‌بندی مذهبی یه جورایی می‌کنه، منتها دیگه نمیتونه مثل قدیم بکنه، خیلی روشن‌تره. میگه بورژوازی برای نخستین بار نشان داد که فعالیت آدمی مستعد ایجاد چیزهاست و عجایبی از هنر پدید آورد. بعد مقایسه میکنه میگه عجایبی که بورژوازی از هنر به وجود آورده، این اهرام ثلاثه مصر و اینا هیچن پروش. صنعتی که به وجود آورده، قابلیتی که به بشر داده، بورژوازی نشون داد بشر چیکار میتونه بکنه که اصلا قبلش متصور نبود که بشر میتونه این کارا رو انجام بده. بورژوازی در عرض مدت کمتر از 100 سال سیادت طبقاتی خود، این مال دوره‌ای که 100 سال از سیادت طبقاتی بورژوازی گذشته، آنچنان نیروهای تولیدی پدید آورد که از لحاظ کمیت و عظمت بالاتر از آن چیزی است که همه نسل‌های گذشته جمعاً به وجود آوردند. میگه بورژوازی، سیستم بورژوازی قدرتی رو و تولید و نیروهای تولیدی رو شکل داد که فقط تو این 100 سال از کل تاریخ بشر قبلیش بیشتره. میخوام بگم اینو اگه اینو من میگم بهش به اصطلاح ارزیابی غیر اخلاقی. شما اینو بردارین خیلی جاها بگیم اگه شما طرفدار بورژوا شدی پس مترقیه. اگه کسایی که یادشون بیاد یه دوره شما میگفتین ایران سرمایه داریه، میگفتن شاه نیروهای مولده رو رشد داده پس مترقیه، پس تو طرفدار شاهی زمان شاه. مارکس با شجاعت این تفاوت یاد، هیچ دلی به گذشته نمیسوزونه، سر سوزنی دل سوزیه به گذشته براش توش نیست. اتفاقا سر تعظیم فرود آوردن در مقابل قابلیت بشره و راه به پیش رو نشون میده، هیچ جور بیراهی و عقب رو جلوی پای کسی نمیذاره. هیچ سطری شما در مارکس و انگلس نمیبینین که یک ذره سر سوزنی به عقب موندگی، به دوران گذشته حسرت بخوره و فکر کنه این چیزی که الان هست بدتر از اون چیزی که گذشته بوده. و اگه اینطوری ببینین، حالا بعد میبینین، اگه اینطوری ببینین اون وقت متوجه میشین بهشت جایی نیست که در گذشته بوده حالا باید احیا بشه. بهشت چیزیه که جلو رو با امکانات الان باید به وجود بیاد. و این جاییه که مارکس اصلا از کل سوسیالیسم بورژوایی راشو جدا میکنه. فاکتور بعدی که بهش اشاره میکنه و در بقیه نیستن، ببینید سیستم فئودالی سیستم پابرجاییه. آقا جان تکون نخور، هیچیو تکون نده، زمین اینه، شاه اینه، آخوند اینه، کشیش اینه، شما برده ای، شما بنده ای، شما رعیتی، شما هرچی هستی هستی، سیستم اینه. میگه بورژوازی اینطوری نیست. یه خصلت بورژوازی اینه که دائما در حال تحوله. جامعه بورژوازی سر جاش وای نمیسته. و این عکس تصویر ایستاییه که بخش وسیعی از منتقدین بورژوازی همین اونایی که به اصطلاح تلاش میکنن راجع به جامعه بورژوازی حرف بزنن به اصطلاح میچسمن بهش. بورژوازی محتومه، 10 سال دیگه تموم میشه، میفته، میره، تموم شد، بحران فلانشه، تموم بشه. میگه اینطوری نیست. میگه بورژوازی بدون ایجاد تحولات دائمی در ابزارهای تولید و بنابراین بدون انقلابی کردن مناسبات تولید و همچنین مجموعه مناسبات اجتماعی نمیتواند وجود داشته باشد. و حالا اینکه برعکس، اولین شرط وجود کلیه طبقات صنعتی سابق عبارت از نگاهداری بلا تغییر طرز کهنه بود. بورژوازی دائم جامعه رو عوض میکنه و تو اگه همراش نری، تو اگه نبینی اینا و همیشه دل با گذشته بسوزونی، اولا تی تصویر ایستایی از بورژوازی که نیروی خلاقه بشر رو توی چارچوبی به عنوان کالا آزاد کرده و به میدون کشیده، در نتیجه عجایبی میآفرینه که قرار آدم رو مارس بشینه، رو کره مارس بشینه به زودی. اصلا کسی اینو به نمیدونم پدر بزرگ من میگفتی اصلا همونجا شاید به عنوان کافر میسوزوندنه، همینقدر قدیمتر. و میگه که این رو پرولتاریا اگه این رو نفهمه، اگه متوجه این سیر تغییر و این دینامیزم دائما انقلابی طبقه جامعه بورژوازی برای تغییر نشه، کلاش پس معرکه است. فقط دل به حال گذشته، دل برای موندن، برای عدم تغییر، برای به اصطلاح ترمز زدن به اون چیزی که در حال اتفاقه، به اصطلاح چیزشو این بذاره، رسالتشو این بذاره، باخته است. اینا تصورات ارتجاییه، اینا نگاه کردن به عقب. جامعه دائما در حال تحوله، به عکس اون تصوری که از مارکس میدن که گویا جامعه وایساده، دو طبقه داریم و این میره با اون جنگ میکنه، بالاخره دیکتاتوری پرولتاریا میاد. میگه این جامعه زنده است، جامعه بورژوایی جامعه زنده است. میگه تحولات لاینقطع در تولید، تزلزل بلا انقطاع کلیه اوضاع و احوال اجتماعی و عدم اطمینان دائمی و جنبش همیشگی دوران بورژوازی را از کلیه ادوار سابق مشخص میکنه. به تجربه نگاه کنین، از 10 سال گذشته دنیا زیر و رو شده. انقلاب الکترونیک، انقلاب صنعتی، انقلاب انفورماتیک، الان اصلا دنیا، یعنی کسی که این قابلیت بورژوازی، طبقه کارگر و کمونیستی که این که قابلیت بورژوازی رو نشناسه، طبقه‌ای که به گذشتهش داره نگاه میکنه، طبقه‌ای که اسیر خرافه است، اسیر پندارهای به اصطلاح عقب مونده است، اسیر تصویر ذهنی و مذهبی داره از جامعه، فکر میکنه سر جای خودش وایساده، فکر میکنه جمهوری اسلامی میتونه جامعه ایران رو به 1300 سال قبل برگردونه، نمیتونه. بورژوازیه، مدام تغییر میکنه، مدام خودش رو انطباق میده، مدام چیزای جدیدی پیش میذاره و مدام پیش میره. و اگه شما نتونین دشمنتون رو اینجوری بشناسین، بنا به تعریف باختین. میگه کلیه مناسبات خشکیده و زنگ زده با همه آن تصورات و نظرات مقدس و کهنسالی که در التزام خیش داشتن محو می‌گردند. همه اینا رو در هم می‌شکنه. و آنچه که تازه ساخته شده پیش از آن که جانی بگیرد کهنه شده است. یه کالای شما می‌خرین هنوز دو سال ازش نگذشت، تازه خریدیش، معلوم میشه از بازار رفته بیرون، دیگه کسی خریدار براش وجود نداره. شما فکر می‌کنید آخرین مدلش رو خریدی. آنچه که مقدس است از قدس خود عاری می‌شود و سرانجام انسان‌ها ناگزیر می‌شوند به وضع زندگی و روابط متقابله خیش با دیدگانی هوشیار بنگرند. اگه این روند دائما انقلابی و این تپش دائمی جامعه بورژوازی، انقلابی به معنی تغییر به اصطلاح وضع موجود، به عنوان سرنگونی بورژوازی نمیگه، به عنوان اینکه شرایط زیست تو جامعه رو به شیوه انقلابی عوض میکنه. و شاهد برجستش میگم همین 10 سال گذشته است. 1997 96 یا 95 یه چیزی حدود چند صد تا وبسایت تو دنیا بود، وبسایت اینترنت که همش هم مال آکادمیا و بعضا ارتش آمریکا بود. الان حساب کنید چی شده. اون وقت تصور نمیشد کرد که از طریق اینترنت چیز میخری، همه چی رو اینترنته، تمام دانش بشری الان داره منتقل شده اونجا و زیلیون ها سایت اینترنت هست دیگه، اصلا قابل چیز نیست. میخوام بگم این قابلیتیه که اون وقت سیستم عقب مونده ای مثل سرمایه‌داری نوع روسی نمیتونه جلوش زنده بمونه، چون این یکی اون دینامیزم تغییر بورژوازی رو داره تو خودش. و کاری میگه هنوز چیزی که هنوز ساخته شده قبل از اینکه جون بگیره کهنه شده رفته، چیز جدیدی جاش میاد و همراهش تمام روابط انسان‌ها رو عوض می‌کنه، غیر از رابطه تولیدیشون، غیر از اینکه یکی کار میکنه، یکی از قبل کار اون داره زندگی میکنه، بقیه چیزا همه چی عوض میشه. و انسانها رو مجبور میکنه که یه بار بشینن هوشیارانه فکر کنن. البته نمیدونم خیلی از انسانها این کارا رو نمیکنن، ولی اونایی که میشینن انواع تئوری درست میکنن دیگه که چرا اینجوریه، چون مبهوت نمیرسن به گرده به اصطلاح تئوریسین های بورژوازی. تا شما شروع میکنی به یارو رو نقد کردن، 50 تا دیگر رو درست کرده داده بیرون. دینامیزم این جامعه است و طبقه کارگر به عنوان جزئی از این دینامیزم شانس داره با بورژوازی در بیفته، نه به عنوان یه بخش کناری که حالا وایساده دلش برای ده تنگ شده، برای دور قدیم تنگ شده، دلش برای رابط 20 سال پیش که فسنجون میدونه، مثل این روشن فکران الان شرق زده ایرانی که مامان جونم فسنجون میداد بهم میخوردم، حالا دیگه هیچ چی نیست، باید برم رستوران فسنجون بخورم. نوشتن دیگه، مینویسن، میخونین چیزاشون، جزء بدیای بورژوازی. نکته بعدی که راجبش باز تو مانیفست صحبت میکنه راجب جهانی شدن سرمایه و شکستن حصارهای ملی. سر سوزنی مارکس احترام برای اینکه این حصارهای ملی و بورژوازی خودی و دوران قدیم و هویت ملی و قومی، سر سوزنی ارزش قائل نیست، همه اینا رو سردم ارتجاعی میدونه. میگه بورژوازی انقلابی گریش اینه که اینا رو در هم میشکنه. میگه که نیاز به یک بازار دائم توسعه برای فروش کالای خود بورژوازی را به همه جای کره زمین میکشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود و همه جا رابطه برقرار سازد. بورژوازی از طریق بهره کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داده است. که بعد بیشتر میگه جهانی شده. این مال 1848 هنوز گلوبالیزیشن نیومده، اونی که امروز شما میبینین که تو چین شلوار لی درست میکنن، تو ایران و نیویورک هر دوتاش میفروشن و به قیمت ثمن بخس. میگه علارغم آه افسوس مرتجعین، صنایع از قالب ملی بیرون کشید. بورژوازی علارغم آه افسوس فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. اینایی که دل به حال صنایع ملی میسوزونن، رشته های صنایع سالخورده ملی از میان رفته و هر روز نیز در حال از بین رفتن است. جای آنها را رشته های نوین صنایع که رواجشان برای کلیه ملل متمدن امری حیاتی است میگیرد. پروسه ورشکست شدن، از بین رفتن صنایع کهنه، دل به حال این سر آقا شما چرا کارخونه پول بده کارخونه کهنه رو نگه داریم، این راش نیست، این جلوی تاریخ وایسادنه. شما پول بده چرا معدن زغال سنگ رو تو انگلیس میبندیم، کار نمیکنه. رفقایی که با اعتصابچی های معدن، کارگرها اعتصاب کردن ولی برای چیزی که در حال مرگه. اون مارکس داره، اگه مانیفست اون کارگرها متوجه شده بودن که خونده بودن، حتما خیلی هاشون متوجه می شدن این سنگر باخته است، این سنگر رو به عقبه، شما نمیتونی جلوی روند تاریخ وایسی. رشته هایی که مواد خامش دیگر در درون کشور نیست بلکه از دورترین مناطق کره زمین فراهم می شود، رشته هایی که محصول کارخانه‌اش نه در کشور معین بلکه در همه دنیا به مصرف می رسد، به جای نیازمندی های سابق که با محصولات صنعتی محلی ارضا می گردید، اینک حوایج نوین بروز می کند و برای ارضای آنها محصول ممالک دوردست و اقالیم گوناگون لازم است. این 1848ه، تصویری از بورژوازی 1848 امروز دیگه چقدر این روشنه. شما نمیتونی یه کارخونه ملی بسازی، برای اینکه مواد مصرفیش از 1000 جای دنیا، یکیش از قطب شمال میاد، یکی از جنوب، یکی از چین، یکیش از آمریکا، یکی از اصلا معنی نداره. و کسی که تو فکر بازسازی صنایع ملیه داره آب در هاون میکوبه، داره جلوی چرخ تاریخ رو میبره. میگه جای عزلت‌جویی ملی و محلی کهن و اکتفا به محصولات تولیدی خودی را رفت آمد و ارتباط همه جانبه و وابستگی همه جانبه ملل با یکدیگر میگیرد. وضع موجود میگه در مورد معنویات هم همینه، یه فقط کالای مادی نیست، ادبیات، فرهنگ، هنر، هیچی دیگه ملی نیست. کسی که میخواد از فرهنگ تار تنبور دفاع کنه، یا فرق نمیکنه از فرهنگ یه چیز دیگه، شمشال و نمیدونم بوق و اینا دفاع کنه، باخته است. رپ جاشو میگیره، نمیتونی ارتجاییه بخوای چلوشو بگیری. کلا سرت ابزارت برای کار دیگه ایه که بعدن تو سوسیالیسم به اصطلاح ارتجایی توضیح میده که بعضیا با این شعارا میان وسط، خاصیتش براشون چیه. مقاومت در مقابل فرهنگ پیشرو، جنبه معنویات پیشرو، اینا رو مارکس همه ارتجایی میدونه و کم نیستن کسانی که طبقه کارگر و زحمتکشای جامعه رو تشویق میکنن به چسبیدن به چیزای ارتجایی قدیمی. از رابطه انسان ها با هم دیگه، از رابطه زن و مرد، از رابطه بچه و بزرگ، از رابطه هر رابطه ای، معنویات جدید رو مرتب داره تغییر میده جامعه سرمایه داری و اینا جنبه جهانی دارن دیگه، جنبه محلی ندارن. و مارکس سر سوزنی سمپاتی به این چیزای کهنه نداره. مارکس انگلس میگه بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط، همه و حتی وحشی ترین ملل را به سوی تمدن می کشاند. مللی که بورژوایی نیستن بهشون میگه وحشی، اونایی که بورژوایی شدن میگه متمدن شدن، برای اینکه بورژوازی تمدن میاره. منتها آیا این مارکس رو تبدیل میکنه به طرفدار بورژوازی؟ نه، طرفدار تبدیلش میکنه به منقد بورژوازی که قدرت حرفی شریفش رو میشناسه و میدونه کجاست، نقطه ضعفش کجاست و کجا باید جلوش باشه و طبقه کارگر شانسش چیه برای وایسادن جلوی بورژوازی، نه وایسادن جلوی پیشرفت. مارکس سرجم همه کشورهایی که هنوز بورژوایی نیستن و وحشی میگن، بارها تو مانیفست، تو کتابای دیگه‌اش به عنوان کشورهای وحشی، هنوز تمدن بهشون سرایت نکرده اسم میبره. تمدن براش میگه تمدن بورژواییه، منتها تمدن بورژوایی بر اساس استثمار بشره، استثمار طبقه کارگره، که باید این تمدن وقت عوض بشه، تبدیل بشه به یه تمدن جدیدی که تو بحث بعدیش بهش اشاره میکنه. میگه بهای ارزان، اگه کسی الان چینو ببینه، این پیشبینی مارکس و انگلس، میگه بهای ارزان کالاهای بورژوازی همان توپخانه سنگینی است که با آن هر گونه دیوار چین را در هم میکوبد. شما حمله میتونی به هر کشوری حمله بکنی بگیریش، نمیتونی بگیریش، با کالای ساده با کالای ارزون تصرفش میکنی. چین الان دنیا رو اینجوری داره تصرف میکنه و لجوجانه ترین کینه های وحشیان نسبت به بیگانگان را وادار به تسلیم میسازد. وی ملت ها را ناگزیر میکند که اگر نخواهند نابود شوند شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به اصطلاح تمدن نام داره به اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود ارج بدهند. اینجا دیگه میگه تمدن بورژوازی رو میگه اصطلاح تمدن، چون بعداً شروع میکنه راجع به این تمدن، و بدین معنی آنها نیز بورژوا شوند. یه بورژوا میشن، دنیا بورژوا میشه، راهی نداره. همه کشور، کسایی که تو بحث تاریخ احزاب چپ گوش کردن، یه جایی من توضیح میدم، ایران همین سال 1848 با یه پدیده روبرو میشه. ایران یه کشوریه تو اون منطقه که تاریخاً از 3000 سال پیش، از چند هزار سال پیش، یکی از مراکز تمدن اون منطقه بوده، به اصطلاح منطقه شهریش، به خصوص این حاشیه کویرش مثل اصفهان و شیراز و مشهد و این دور کویر، کرمان و یزد و اینا همیشه مرکز، از زمان قبل از هخامنشیان هم مرکز به اصطلاح داد و ستد و تمدن بوده و همیشه مورد حمله. این هم یکی از فاکتورهای اون دوره بوده، همیشه مثل اروپا هم همینطور بوده، به یه معنی روم هم اینطوری بوده، مورد حمله از طرف مغول میاد، این دفعه تاتار میاد، این دفعه عربا میان، اون همه میان بهش حمله میکنن. مکانیزم، یکی از مکانیزمهای مهم دفاعی این جامعه اینه که حتی وقتی شکست میخوره، چون تمدنش بیشتر از اونه، اونا رو تو خودش حل میکنه. مغولا ایرونی میشن، عربا سیستمی که به اصطلاح چیز ایرونی رو برمیدارن، یا همه رو تو خودش حل میکنه. اولین جایی که جامعه ایران تو تاریخ با یه دشمنی روبرو میشه که نه به ضرب گلوله و توپ، به ضرب کالای ارزون به جنگش اومده، انگلیس و روس اون دوره، و در مقابلش فلجه و هیچ قدرتی تو خودش نمیبینه شکستش بده، دوران 1848 ایناست. چون سرازیر شده، کارخونه های همین پارچه هایی که تو یورکشایر اون وقت تولید میشه، تمام صنایع پارچه بافی یزد و شکست میکنه. با نصف قیمت پارچه یورکشایر درجه اول میارن تو بازار و عکس العملی که اون وقت تو جامعه به اصطلاح منجر میشه بعدن به یه نوعی به انقلاب مشروطه. میگه اینا رو به هم میذاره، میگه اینا توپخونه یه که براش تصرف میکنه. خلاصه آن که جهانی هم شکل و هم مانند خیش میآفریند. بورژوازی دنیا رو بورژوایی میکنه، نمیتونه نکنه. فئودالیسم نمیتونست دنیا رو فئودالی بکنه، بردهداری هم نمیتونست دنیا رو بردهداری بکنه. تنها سیستمی که میتونه دنیا رو مثل خودش بکنه بورژوازیه، و بعدن مارکس اشاره میکنه که انقلاب پرولتریه، که اینا چون انقلاب پرولتری رو دوش انقلاب بورژوایی سواره، رو دوش جامعه ای سواره که این قدرت ها را به بشر داده، این قابلیت های تغییر را تو این ابعاد به بشر داده. میگه بورژوازی ده را تابع سیادت شهر ساخت. اونایی که خیلی طرفدار دهن فکر میکنن، طرفدار زحمت کش بودن، یعنی طرفدار ده بودن، شهرهای کلان به وجود آورد، بر تعداد نفوس شهر نسبت به نفوس ده به میزان شگرفی افزود، و بدین سان بخش مهمی از اهالی را از بلاهت زندگی در ده بیرون کشید. اصلا سر سوزنی سمپاتی به زندگی تو ده توش نیست، بهش میگه بلاهت، یه آدم رو ابله میکنه زندگی تو ده، یه بورژوازی اینا رو میکشه بیرون. و اونایی که شاهد بودن سیل کارگرانی که از مناطقی مثل تو ایران، آذربایجان و کردستان سرازیر محیط کار شدن و رفتن، با رفتن به محیط خارج کردستان و کارگری کردن و برگشتن، واقعا با یه سفر سطح شعور سیاسی و اجتماعی و آگاهیشون هزار برابر اون کسی بود شد که توی ده ساکن شده بود، هنوز ده بغلی رو هم کمتر دیده بود. آدم دیدن، تجربه کردن، روابط رو دیدن، دنیای بزرگتر رو دیدن، کار رو به عنوان کار آفروختن، وابسته نبودن به زمین، وابسته نبودن به ارباب، وابسته نبودن به هیچ خرافه‌ای که دور و برت آدما رو به انقیاد در میاره. داره به این بلاهت زندگی تو روستا اشاره میکنه. به همان شیوه که ده را تابع سیادت شهرساب، کشورهای وحشی و نیمه وحشی را نیز وابسته به کشورهای متمدن و ملتهای فلاحت فیشه را وابسته به ملل بورژوا و خاور را وابسته به باختر نمود. به این پروسه مارکس انتقادی نداره که بگه عقب، به اصطلاح باید برگشت عقب، دوباره برگشتیم به ایران باستان، داره برگردیم به چین باستان، دوباره برگردیم وقتی که خودمون خودمون بودیم، انگلیسی نبود. آدم یاد زندگی برایان میافته، وقتی میشینن میگن که اون گروهه میشینه میگه که خب این امپریالیسم رومی برای ما چی آورده، شروع میکنم فوش دادن، نمیدونم دیدین یا نه. یکی دست بلند میکنه میگه جاده، میگه خب امپریالیسم روسی غیر از امپریالیسم رومی غیر از جاده چی آورده؟ یکی میگه آب لوله کشی، میگه غیر از آب لوله کشی جاده چی؟ شروع میشه مدرسه، نمیدونم. مارکس واقعا به یه معنی از اون زاویه داره جامعه رو نگاه میکنه، مسخره میکنه کسانی که فکر میکنن که امپریالیسم یعنی عقب موندگی رو آوردن. امپریالیسم بورژوایی اومدنش یعنی بورژوازی رو آوردن، یعنی طبقه کارگر رو خلق کردن، یعنی ثروت به وجود آوردن، یعنی نیروهای مولده رو از اون قید و بندها رها کردن و امکان به وجود آوردن، امکان این که بشر بتونه خودش اصلا کلن از هر بورژوازی و کل جامعه طبقاتی نجات بده. شما برامتنا جامعه چین قدیم که نمیتونی، یا ایران قدیم که نمیتونی کسی رو رها کنی. قابلیت بورژوازیه که به پرولتاریا اون قابلیت رو میده که این کار رو بکنه و انقلابیگری که به اصطلاح تو این زمینه به وجود میاره. و بالاخره مارکس راجع به بحرانهای ادواری صحبت میکنه. این هنوز 30 سال قبل از نوشتن کاپیتاله و تصویری که از بحرانهای سرمایه‌داری میده با تصویری که همین چند ساله ما داریم از بحران سرمایه‌داری به اصطلاح داریم تجربه میکنیم و توضیح میده اینا ربطی به بانک و این یکی پول اونو خورد و این توضیحاتی که میگن نداره. میگه این ذاتی سرمایه‌داریه، سرمایه‌داری وارد این سیکلا میشه که بعد به تفصیل توی جلد سوم کاپیتال اون وقت گرایش نزولی نرخ سود رو توضیح میده، چجوری بحران ها به اصطلاح مادیت پیدا میکنن، چرا دورانی هن، چرا همیشگی نیستن، چرا از شکوفایی به بحران، از شکوفایی به بحران، این سیکل دائمی چرا اینجوریه. اونا رو مفصل اونجا مونتا اینجا سر بحث رو میگم. مارکس جوونیه که 30 چند سالشه و داره سر بحث رو باز میکنه. حاصل بحثاشه با پرودون و باکونین و اون جماعت به اصطلاح فرانسه، اون محفل فرانسه که میشستن با هم هی میزدن سر کوله هم دیگه. میگه جامعه نوین بورژوازی با روابط بورژوازی تولید و مبادله و با مناسبات بورژوازی مالکیت آن، جامعه ای که گویی سهراسا چنین وسایل نیرومند تولید و مبادله را به وجود آورده است، اکنون شبیه جادوگری است که خود از عهده اداره و رام کردن آن قوای تحت ارضی که با افسون خود احضار نموده بر نمیاد. میگه بورژوازی نیروهای تولیدی رو آزاد کرده، یه قوای تحت ارضی رو انگار با افسون کشیده بیرون از جامعه. گفتم توی 100 سال دستاورد بورژوازی از کل تاریخ بشر ما قبل خودش بالاتره. بعد میگه خودش اینو به وجود آورده، خودش دیگه نمیتونه مهارش کنه، خودش جلوش تناقضی که این پایه‌ای که از پایه‌های تناقض جمهوری اسلامی میگه جنبش بورژوازی. حال دیگر چند ده سال است که تاریخ صنایع بازرگانی تنها عبارت از تاریخ طغیان نیروهای مولده معاصر بر ضد آن مناسبات مالکیتی که شرط هستی بورژوازی و سلطه اوست. هنگام بحران‌ها یک بیماری همگانی اجتماعی پدید می شود که تصور آن برای مردم آثار گذشته نامعقول به نظر می رسید. تصور میگه اینه، میگه جنس هست. قدیما بحران از مثلا خشکسالی می شد، هیچی نبود دیگه، قحطی می شد. میگه الان جنس هست، مشکل اینه جنس اونقدر زیاده که هیچکی نمی تونه بخره و بورژوازی ناچار میشه این جنس ها رو نابود بکنه. خیلی به نظر عوضی میاد، یعنی بحران بورژوازی بحران وفوره. اینقدر جنس هست که دیگه سود نمیده فروختنش. وقتی سود نمیده مهم نیست اون جنس مفیده، سود نمیده فروش نمیره و نمیفروشه و رو دستش باد میکنه و مجبور نابودش کنه. کارخونه ها رو ببنده، کارخونه های کهنه رو ببنده، کارگرهایی که دیگه به درد بازار کار نمیخونه رو بکنه بیرون، تنهای وسیعی از محصولاتی که به وجود اومده دیگه فروختنش سود نداره رو نابود کنه، در حالی که میلیون ها نفر بهش احتیاج دارن، برای اینکه دوباره سیکل سوداوری سرمایه رو برگردونه. میگه تصویرش برای اعصار گذشته نامعقول به نظر میرسید و آن بیماری همگانی اضافه تولید است. جامعه ناگهان به قهقرا باز میگردد و بختتن به حال بربریت دچار میشود. گویی قحط و غلا و جنگ عمومی خانمانسوز او را از همه وسایل زندگی محروم ساخته است. پنداری که صنایع و بازرگانی نابود شده است. چرا؟ برای آنکه جامعه بیش از حد تمدن، بیش از حد وسایل زندگی، بیش از حد صنایع و بازرگانی خیش در اختیار دارد. یه زیادی تولید کرده. بورژوازی نیروهایی را آزاد کرده که نمیتونه مهارشون کنه. تولید میکنن توی ابعادی متحقق شدن، رسیدن تو محصول به دست مصرف کننده محتاج تحقق سوده. این وسط یه گره هست و بعد مفصل تو کاپیتال جلد 3 توضیح میده چجوری میشه که این سود نمیتونه دیگه متحقق بشه. وقتی سود نیست، کالا هست، آدم نیازمندم هست، کالا فروش نمیشه، آدم بیکار میشه، بیکارتر میشه و قحطی میشه، در حالی که مشکل قحطی که دو دوران سرمایه‌داری است به کلی با قحطی دوران قدیم فرق میکنه. آنگاه سراسر جامعه بورژوایی را دچار پریشانی و اختلال مینماید و هستی مالکیت بورژوازی را در دستخور خطر میسازد. دایره مناسبات بورژوازی بیش از آن تنگ شده است که بتواند ثروتی را که آفریده خود اوست در خیش بگنجاند. بورژوازی نمیتونه ثروتی رو که آفریده، کالاهایی که تولید شده رو مفتی بده به مردم. اصلا ریختن پایه سیستم بورژواییه. در نتیجه میگه چیزی که خودش، ثروتی که خودش وجود آورده رو نمیتونه تو خودش هضم کنه. جامعه دچار سکون میشه. از چه طریقی بورژوازی بحران را رفع می‌کند، دفع می‌کند؟ از طرفی به وسیله محو اجباری توده‌های تام کمالی از نیروهای مولده و از طرف دیگر وسیله تسخیر بازارهای تازه و بهره‌کشی بیشتر از بازارهای کهنه. سلاحی که بورژوازی با آن فئودالیسم را واژگون ساخت، اکنون بر ضد خود بورژوازی متوجه شده است. تناقض بین به اصطلاح نیروهای مولده و روابطی که هست. یه بورژوازی از این سلاح استفاده کرد. گفت به فئودالیسم، گفت شما نمیتونی اجازه بدی این نیروهای مولدهی که من میتونم اینجوری گسترششون بدم تو خفشون میکنی. الان خودش با هم مسئله روبرو شده. نیروهایی که خودش آزاد کرده دیگه نمیتونه، براش قابل کنترل نیستن. این جلسه آخر جلسه سوممونه. جلسه چهارم ادامه بحث رو با معرفی بیشتر پرولتاریا، اینا راجع به بورژوازی بود. بحث بعدی معرفی پرولتاریا و انقلابی که میخواد است. تو همین هنوز تو فصل اول مانیفست است. خسته نباشید.